بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليك يا سيدنا ويا مولانا يا صاحب الأمر اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. بحث معاد قرآنی مطمئنن بحثی است که حداقل 30 جلسه وقت لازم داره که ما جهات مختلفه معاد رو در قرآن کریم استیفا بکنیم، چون این وقتی در اختیار ما نیست، چون بحث ما در کل قرآن کریم هست. ناچاریم به 3 یا 4 جلسه قضیه رو به هر حال مجملن پیادش بکنیم و در گذاریم. شاید اگر خدای متعال عمری عنایت فرمود نوبتی درباره معاد قرآنی به طور تفصیلی صحبت بکنیم براتون انشاءالله. در جلسه گذشته و در واقع آخرین جلسه که ما داشتیم با شما درباره خود کلمه معاد صحبت کردیم، نامهای این روز رو از قرآن کریم برای شما برشمردیم و برخی بحثهایی که ارتباط با این مسائل داشت بررسی کردیم. جلسه امروز ما اختصاص به این قضیه داره. بنا به فرمان قرآن و بیان قرآن، اولم یرو کیف یبدأ الله الخلق ثم یعیده، مردم نمیبینند که خدای متعال و ندیدن این قضیه رو که چگونه خلقت رو خدای متعال آغاز کردش، همون خلقتی رو که خدا آغاز کرده مجددن برخواهد گردانید. ان ذلك على الله يسير، بر خدا هم خیلی این کار آسون خواهد بود. بعد بر این که به ما در واقع ابتدای خط رو نشون داده باشه قرآن کریم، این بیان رو میکنه. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. برید در زمین بگردید، ببینید خدای متعال، این بگردید یعنی بررسی و مطالعه کنید، به این مطلب برسید که خدای سبحان چگونه خلقت رو آغاز کرده. خدایی که خلقت رو آغاز کرده چه کار خواهد کرد؟ جهان واپسین رو هم که جهان معاد باشه، قیامت باشه، به همین ترتیب برپاش خواهد کرد. این شباهت رو در نظر داشته باشید شما که ما باید بریم پس بگردیم بر اساس منابعی که در زمین ما وجود داره، مطالعات خودمون، تحقیقات خودمون، بررسی‌های خودمون، به این نتیجه برسیم که چگونه خلقت آغاز شده است. ما که این کار رو نمیتونیم بکنیم، ولی به کتاب ها رجوع میتونیم داشته باشیم، بدونیم از کتاب ها استفاده کنیم. کتاب های متعددی در این زمینه به رشته تحریر در آمده که از همه مهمتر کتاب هایی که گاموف به رشته تحریر در آورده. این گاموف ظاهرا روسی الاصل باشه، بوده تو آمریکا زندگی میکنه یا میکرده، چون از حیات و مرگش من خبر ندارم الان دیگه. کتابای خیلی خوبی داره، چون آدم خیلی باسوادی هم هست. سرگذشت خورشید داره، زمین داره، 1-2-3 بی‌نهایت داره، کتابای متعدد داره. البته تو این زمینه‌ها خیلی اظهار نظرهای قشنگی میکنین آدم و از این اظهار نظرها انشاءالله ما استفاده خواهیم کرد، هم درباره بدو خلقت، هم درباره ختم خلقت در هر دو زمینه‌اش. جان ففری هستش که این آدم کتاب از کهکشان تا انسان نوشته، آنتیری وایت کتاب دنیای ستارگان نوشته و این کتابی که الان دست من هست، آیا به راستی انسان زاده میمون است؟ دکتر بهزاد جمع‌آوری کرده، مجموع مقالاته، ترجمهش کرده البته تو بهزاد و قدم مقاله اولش هفتگاه تکوین حیاته که درباره خلقت داره بحث میکنه البته. و این کتاب هم که دست من است به نام ساختمان خورشید، آماسویچه و بعد یوگسلاوی بود البته این آدم اون زمانی که یوگسلاوی بود، حالا که نیست دیگه. برای کتابای متعدد در این زمینه برشته تحریر درآورده شده است که ما رو کمکمون میکنه به این که اساسا خلقت چگونه آغاز شده است. من بعد اینکه حالا بحثمو شروع کرده باشم به همین کتاب اول توجه پیدا میکنم، یعنی هفتگاه تکوین حیاتی که یکی از مقالات این کتاب آیا به راستی انسان زاده میمون هست. قرائن و مدارک موجود نشان میدهد که قریب 4500 میلیون سال از عمر خورشید و زمین میگذرد. درباره چگونگی تکوین قدرت تکون باید بگه منظومه شمسی چند نظریه بیان شده است. بنابر یکی از آنها که بیشتر مورد قبول است، منظومه شمسی در آغاز صورت کره گازی داشته که بسیار گرم بوده و با حرکتی دورانی به دور خود میچرخیده است. این آدم یعنی آقای وایت که این مقاله رو نوشته از تکون منظومه شمسی آغاز کرده به سخن گفتن. و حالا که باید با عقب‌تر برگردیم، ما تکون رو در مجموعه بزرگترش میخوایم ببینیم. در کتاب‌های مختلف دیگر این قضیه به شکل‌های دیگری هم عنوان شده. البته اون مقداری که من دارم و از کلام حضور شما که دنیای ستارگان آنتیدیوایت این مطلب رو نقل میکنه، در 4000 میلیون سال پیش در زمانهای معین توده های ابر ستاره شدند و هنوز هم گازهای بین ستارگان ستاره میشوند و طی سالهایی که در پیش داریم ستارگان بیشمار همچنان پدیدار خواهند شد. خلاصه سخن اینه که ما ابتداعاً یک توده اولیه داشتیم، یک ماده بیشکل داشتیم خلاصه که به شکل گاز هم بوده. این مطلبی است که همه روش اتفاق دارن دیگه. و ففر کتاب از کهکشان تا انسان صحبتو کرده، مسئله پیدایش ماده اصولا مسئله است که بیرون از قلمرو و تحقیقات و تفکرات ثمربخش است، بهش نرسیدیم. ما واقعا بایستی ماده را مفروض و موجود پنداشت. از کجا آمده نمیدونیم، نمیخوایم هم بدونیم، زارنشون نمیخواد بدونه، ولی به هر حال یه چیزی هست. یک ماده اولیه ما داشتیم. این ماده اولیه ماده همگن بوده، ماده یه نواختی بوده. به شکل چی هم بوده؟ به شکل گاز هم بوده. اون ماده اولیه هر چی میخواد باشه به شکل گاز بوده. چیه مسجل در مجموع این حرفایی که زده شده؟ یعنی که این ماده اولیه حرکت دورانی رو آغاز کرده، یعنی خیلی به سرعت شروع کرده به چرخیدن. این حرکت دورانی و چرخه چی شده؟ باعث شده قطعات مرتب از این ماده اولیه چه بشن؟ کنده بشوند. و این قطعات کنده شده همونهایی هستن که امروزه برای ما مجموعه میلیون ها ستاره رو درست کردن، یعنی کهکشان ها رو. چقدر کهکشان داریم من نمیدونم، نه من نمیدونم، دانش نمیدونه. ما اینقدر میدونیم هست که اخیراً که من نگاه کردم در این تلسکوپ هابل برامون خبر آورده آخرین کهکشانی که کشفش کردن با کهکشان راه شیری ما. کهکشان راه شیری رو ما در تهران هرگز نمیتونیم ببینیم، حتی یک شب در سال. ولی بیرون از شهرهای که غبار نباشه و آلودگی هوا نباشه کاملا قابل رؤیته، مثلا شبایی که ماهتاب نباشه. شما بالا سرتون تو آسمان نگاه کنید، یک مجموعه اینجوری است. عربا بهش میگن مجره. این راه شیری که عوام بهش میگن راه مکه، البته چون جهت قبله رو نشون میده. بابا این کهکشان راه شیری کهکشان ما هست، یعنی ما عضوی از این خانواده خیلی گنده هستیم که نام کهکشان شیری است که توجه کردی، یا میلک وی به قول انگلیسا. تو این قضیه یکی کشف شده این کهکشان راه شیری ما، از اون توده اولیه گازی بر اثر حرکت دورانی بسیار بسیار سریع که انجام می شده قطعات کنده شدن. یک قطعش هم شد چی؟ شد کهکشان خود ما. همین بلایی که در ماده اولیه به وجود آمد، یعنی گردش و چرخش و جدایی و انفصال، همین مطلب در کهکشان راه شیری ایجاد شد. اینا از اینجا شروع کردن به گفتن، مثلا ماده رو مفروض دانستن. باید قبول کنیم که هست، حالا کجا آمده بحث نمی کنن دیگه، ولی هست به هر صورت. چه ففرش اینو میگه، چه گاوف اینو میگه، چه آنتیدیوایت میگه، همشون همشرفی رو دارن میزنن دیگه. این مطلب به این شکله. ما ابتداعا یک توده به هم پیوسته ما داشتیم، یعنی چیزی جدا نداشتیم که اسمش آسمان ها باشه، به قول عربا سماوات باشه، چیزی هم جدا به نام زمین داشته باشیم. این مطلب رو نداشتیم. این اول چی بودن؟ به هم. حالا قرآن رو نگاه بکنید، انشاءالله تو بحث های علمی قرآن به این قضایا بیشتر توجه پیدا میکنیم. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. یه همین حرفه. بازم اشتباه تو ذهن ما نیادا. ما نمیخوایم بیایم قرآن رو بر علوم تطبیق بدیم، اصلا کارمون این نیست. اصلا ما از علوم در شناخت بهتر قرآن داریم کمک میگیریم. مطلب کاملا خاطرتون بمونه، این تطبیق قرآن بر علوم نیست، استخدام علوم در جهت فهم بهتر قرآن کریمه. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. اونه که حقوچی دارن میکنن به این مطلب اندیشیده نیندیشیدند که این مجموعه اول به هم پیوسته بود، توری اولیه‌ای بود، رتق بود. ما چیکارش کردیم؟ فتقش کردیم، از همدیگه بازش کردیم. این نکته ایست که قرآن کریم داره میگه و تمام این صاحب نظران به این نتیجه رسیدن که این مجموعه اول به هم پیوسته بود، از همدیگه چی شده؟ انفکاک و جدایی پیدا کرده. و نکته دیگری که تو خود قرآن کریم خیلی قابل تأمله، من امروز بهش توجه پیدا کردم، این قضیه است. ماده رو ما نبودیم ببینیم، خلقت خودمون رو هم که نبودیم که ببینیم. تو این زمینه قرآن کریم یه آیه خیلی زیبا داره، ما اشهد تو هم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. این آیه شریفه دوره کهف آیه 51. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. ما مردم رو به شهادت نگرفتیم که بیان ببینن ما چطور داریم مجموعه هستی رو خلقش میکنیم. خلقت خودشون رو هم ما از اونا شهادت نخواستیم که بیان ببیننش. خلاصه این هم میگه بعد ماده رو ما چی بکنیم؟ ماده رو ما مفروض بگیریم. بعد یه آیه است که حالا چرا پیدا کردم، نه این رو خود تو پیدا کنیم. ثم استوى الى السماء وهي دخان وقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين. آیشه ولی کجاش رو خود بدش کنیم قضیه رو. ثم استوى الى السماء وهي دخان. باز دخان یعنی گاز. توده اولیه، ماده اولیه خلق شده چی بوده؟ گاز بودیم. همه دارن میگن وهی دخان. خدای متعال بحث دخان رو مطرح کرد. چرا؟ چون دخان از نظر عربا قابل تصورتره تو مثلا گاز، برایشون غریبه بوده گاز دیگه، و در واقع یکی بیشتر نیستش. ماده اولی این گونه بوده، به هم پیوسته بوده، به شکل گاز بوده، همینا گاز بودند. و بعد چی شده؟ و بعد هم این انشعابات و انشقاقات حاصل شده است و خلاصه این مجموعه قدم به عرصه هستی نهاده. یک نکته‌ای که فوق العاده زیباست در قرآن کریم، فوق العاده، و من مدت‌ها با این آیه خلاصه کیف می‌کردم خودم با این آیه، یک کتابی است به نام تاریخ علوم. این کتاب مال پیر روسوئه، خیلی کتاب معروفیه. پیر روسو فرد فرانسویه. یه بحثی رو پیر روسو تو اونجا مطرحش می‌کنه. این بحث رو من جای دیگرم دنبالش کردم، کتابش به نام دانستنی های جهان مال آقای راده، اونجا می همچین مقالی من دیدم. این مطلب این هستش، جهانی که داریم توی زندگی میکنیم ما، که البته ما که هیچی نیستیم، هیچی، وقتی قرار باشه تلسکوپ هابل بگه که آخرین کهکشان با کهکشان راه شیری ما 16 میلیارد سال نوری فاصله داره، 16 میلیارد سال نوری، نور در هر ثانیه 300 هزار کیلومتر راه میره، ما دقت داشته باشید، و 16 میلیارد سال نوری چه میشه خدا میدونه. توجه کردید؟ ما تو این جهان چی هستیم؟ هیچی نیستیم، ذره هم نیستیم. زمین ما چی هست؟ هیچی نیستش. در بیانات ائمه خدا هم این مطلب کاملا به چشم میخوره. و هر حالش میگن یه بحثی الان وجود داره، اون بحث اینه که فواصل بین کرات سماوی داره از همدیگه مرتب زیاد میشه، داره از همدیگه چی میکنن؟ دورتر و دورتر و دورتر میشوند. این مطلب تو کتاب تاریخ علوم پیر روسو هست، در این کتاب هم که از هم دانستنی های جهان علم هم هست که دارن دور میشن و نورهایی که به ما میرسه این مطلب رو داره تأیید میکنه از جهانهای دور که مرتب داره فواصل چی میشه؟ داره گشادتر و گشادتر و گشادتر میشه. اگر هیچ آیه تو قرآن نبود که نشون بده پیغمبر ما پیغمبر خداست غیر از این آیه که بخوام براتون بخونم کفایت میکرد. و سماء بنیناها بعید و انا لموسعون، سوره و زاریات. و سماء بنیناها بعید و انا لموسعون، یعنی سما در لسان قرآن یعنی کرات دیگه غیر کره زمین ما، هر جا سماوات یا سما بود منش این میشه. این کرات دیگر به دست قدرتمون چه کردیم؟ بنیان گذاری کردیم. و انا لموسعون، انا جمله اسمیه است به لحاظ ادبی، جمله اسمیه دلالت بر استمرار میکنه همواره. انا لموسعون یعنی ما مرتب داریم چیکارش میکنیم؟ گشادش میکنیم، داریم بازش میکنیم. خب این که اینجوری شد، حالا زمین ما قابل زیست نبود، نبود اولش گاز بود دیگه، بله. بعد کم کم در گردش بسیار سریع چی شد؟ خنک شدش. بعد باران خدای متعال عم کرد و روی زمین باریدن گرفت. ریختن باران همان و پیدا شدن چی؟ بلندی ها و پستی ها در زمین ما همان. این پستی ها بیشه اقیانوس های اولیه، بلندی ها بیشن کوه ها. به این ترتیب زمین آماده پذیرفتن حیات بشه. فرقی هم نمی‌کنه تو اینجا، البته به هیچ دلیل علمی نمیتونیم اثبات بکنیم که موجوداتی که در روی کره زمین موجود شدن اینها به شکل کاملا تصادفی قانون احتمالات، اینا تمامش مفته، تمامش مفته. برای همین کتاب هفتگاه تکوین حیات، همین کتاب انسان به راستی زاده میمونه، در بخش تکوین هفتگاه تکوین حیات خیلی تلاش شده، خیلی تلاش شده که بگن اصلا پیدایش حیات بر روی زمین یک مرتب اتفاقی بوده، یعنی اقیانوس های اولی درست شدن. چهار تا عنصر حیاتی مهم ما داریم، کربن، اکسیژن، هیدروژن و ازوت، اینا در واقع عوامل اصلی تشکیل دهنده ماده زنده هستن. اینا با نسبت خیلی معینی به شکل کاملا تصادفی کنار هم قرار گرفتن و اولین سلول رو اینا درستش کردن. انقدر زور زده این مطلب رو ثابتش کنه، همش ببین وقتی میخواد بگه میگه احتمال دارد، ممکن است، شاید. یه تیکه براتون از داروین بگیم، در اون کتاب بنیاد انواع داره. داروین حرفش این نیست که انسان زاده میمون، اصلا چه مطلبی نگفته داروین. اونا که حرفا رو میذارن داروین نشناختن. داروین حرفش اینه، در جهت انسان دارم میگم، میگه انسان ها و میمون ها اجداد مشترک داشتند. الان ما اورانگوتان داریم دیگه، نیست؟ گوریل داریم مثلا، فرض کنید شامپانزه داریم، اینا همش میمون هم دیگه. نه اینکه اینا اجداد ما باشن، ما با اینا پسرمون هستیم با هم دیگه، میریم بالا 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 به یه جا میرسیم با هم دیگه. اونجا که به همدیگه میرسیم چیه؟ انسان‌های اصلا میمون نما که الان نیستن دیگه، انسان ناندرتال، انسان پیتیکانتروب، انسان سینانتروب، نظر این حرفا که میزنند که کتاباشون دیگه، اینا اجداد مشترک بودن، یعنی شکلی بین انسان و میمون. اینا دو شاخه شدن، یه شاخه‌شون رفت سراغ اورانگوتان و سراغ شامپانزه و نظیر اینها و گوریل، یک شاخه‌شون اومد شد چوت انسان هوموساپیانس بخوره. این حرف اولش. حرف دومش اینه، در این کتاب بنیاد انواع هرگز داروین منکر خدا نشده، اصلا بحث داروین رو ماتریالیست ها مطرح کردن که از بحث داروین در جهت نفی خدا کمک بگیرند. شما چی میگید خدا هستی رو درست کرد؟ این حرفا کدومه؟ اولا ماده ازلی بوده اولیش، خیلی راحت، یعنی یه وقت عمری باشه راجع به ماتریالیسم برای تو مفصل صحبت خواهیم کرد و بچه‌ای که از ماتریالیسم زاده شد یعنی مارکسیسم، صحبت میکنیم اونجا. و هر حرفشون اینه، در ماتریالیسم فلسفی بحث همینه که ماده، ماده ازلی است، هیچ کس ماده رو خلقش نکرده، بعد حرکت کرده، بر اثر حرکت اینا که نگاه میکنین درست شده و به همین طریق خدمتتون گفتیم زمین آماده پذیرایی حیات شده و این عناصر پیش هم به شکل تصادفی قرار گرفتن، شدن چی؟ شدن ماده اولیه، یعنی سلول اولیه درست کردن، بعد تکثیر شده، بعد دنبالش موتاسیون میاد، از یک سلول تنهای اولیه ماهی درست میشه مثلا فرض کنید. به همین ترتیب داروین این حرف اصلا نمیزنه، یعنی حرف تودهانی خیلی محکم به اینا میزنه که من معتقدم که همه موجوداتی که الان در جهان هستن با همه تنوعاتی که دارن، خوب دقت کنید، تمام موجوداتی که زنده هم الان هستن با همه تنوع و تکثری که دارن، اینها همشون میرسن به 4-5 موجود اولیه، 4-5 موجود ساده اولیه که اینها به دست خالق متعال به هم میزه، که اینها به دست خالق متعال پای به عرصه وجود و هستی نهاده اند. اصلا منکر خدا نیست داروین. عرض کردم تا اینجاش قبول کردن مارکسیستا، یعنی ماتریالیستا البته بگیم، بعد دنبال چی رفتن؟ دنبال این که این سلول های اولیه تصادفی درست شدن، همین و همین بحث خدای مطرح نیست کار. حالا به هر حال زمین ما به این ترتیب درست شد، آماده پذیرش حیات شد، حیات هم به هر فرم شما فکر کنی فرقی توی مدعی ما نمی کنه، درست شد به این ترتیب حیات، موجود اولیه درست شد، از اون موجود موجودات دیگه درست شدن که این البته علمی نیست، علمیش همینه که تمام موجوداتی که الان داریم نگاه میکنیم و میبینیم اینها به همین شکل و همین شمایل و همین صورت توسط خالق خلق شدن، هیچ از هم دیگه انشاء پیدا نکردن، چون در بحث داروین انقدر چالش وجود داره که محاله شما بتونی پرش بکنید، محاله. آخر شرا متشون و جهش رفتن گونم هیچ دردی رو دوا نکرده. به هر حال انسان ایجاد شده، در این قضیه زندگی ما بر روی کره زمین این قضیه هم وجود داره که آنچه که ما در هستی الان شاهدش هستیم و میبینیم در جهان بزرگ چی هستش؟ این بحث انبساط جهان هست، انبساط جهان. قرآن هم حرفش اینه، و سماع بنیناه و بعیدن و انا لموسعون. خب حالا نتیجه انبساط چی خواهد شد؟ حالا نتیجه انبساط چه خواهد شد؟ شما بادکنکی رو در نظر بگیرید، توی بادکنک فوت کنید، بزرگ میشه، بزرگ میشه، بزرگ میشه، به یه جایی که رسید میگه بم میتره، که هستی همشی پر پیدا میکنه. تمام دانشمندانی که در این زمینه اظهار نظر کردن به همچین سرنوشتی برای مجموعه هستی ما ایمان آوردن، همشون گاموف میگه، ففر میگه، آنتیدی وایت میگه، همین آقای ماسویش میگه، خیلی هم سعی میکنه البته چون این به اصطلاح جزء کشور کمونیست بود دیگه، که قضیه اینجوری نیست، آخرش اعتراف میکنه که سرانجام عمر خورشید ما تمام خواهد شد، عمر خورشید ما تمام شد. البته عمر خورشید ما تمام خواهد شد، اینو ما بعد از مسئله‌ای که برای کل هستی اتفاق میفته باید بررسیش بکنیم. کل هستی ما به این شکلی که الان داره مرتب چی میشه؟ داره باز میشه، یه وقت میرسه چی میشه؟ منفجر میشه. این انفجار بزرگ قرآن کریم چی وسط اینجا میگه؟ او آیات فراوانی تو قرآن کریم وجود داره برای شادی روح مرحوم، روح پیغمبر بزرگوار اسلام که اول معلم بشریت، یه صلوات بلند محبت بفرمایید. اللهم صل علی محمد وآل محمد. به این آیه دقت کنید، سوره لقمان آیه 29. الم تر ان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس و القمر کلون یجری الى اجل مسمی، کلون یجری الى اجل سرآمد معین. خدا برای شما ماه رو مسخر کرده، خورشید مسخر در اختیارتونه، ولی همیشه است این قضیه؟ نه، کلون یجری الى اجل از این کلمه یجری هم شما تعجب نکنید، خورشید هم حرکت داره، نه فقط ماه حرکت داره به گرد زمین و همراه زمین به گرد خورشید، بلکه خود خورشید هم حرکت داره. خورشید داره با کهکشان خودش حرکت میکنه، یه حرکتش اونه. خورشید داره به دور مرکز کهکشان میگرده، هر 640 میلیون سال یه بار خورشید با مجموعه خانوادهش به گرد مرکز کهکشان خودش میگرده. داره خورشید رازیش. خب و با کهکشان به طرف ستاره وگا داره حرکت بکنه، که ما هر ساله در فضا از اون محلی که سال قبل بودیم، فرضاً سال قبل در اینجا بودیم همچی روزی رو، الان در فضا با خورشید و کهکشان خودمون 615 میلیون کیلومتر در فضا تغییر مکان دادیم. همه چه در حال گردش، همه چه. ولی تا چه این قضیه هست؟ کلون یجری الی اجل مسمى. سوره رعد آیه 2، الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. این هم جای بحث جای دیگه است، البته فقط اشاره میکنیم. اجران در فضا معلقند. چطوری معلقند؟ ستون که ندارن، پایه که ندارن، که در این جب لایتناها معلقند. چگونه معلقند؟ چه عاملی باعث تعلیق اینا شده؟ دارن میچرخن و نمیافتن. جاذبه عمومی، نیوتونی. این قد رفع از سماوات به غیر عمد ترونها، بدون ستون اگه شما ببینیدشون، یعنی ستون جاذبه. ثم استوى على العرش. این استوى على العرش طلبتون بمونه دیگه. و سخر الشمس و القمر کل یجری لأجل مسمى. خدا ماه و خورشید مسخر کرده براتون تا یک زمان، چی؟ زمان معین. سوره احقاف هم آیه 3 همین مطلب عنوان میکنه. اینا بیانات قرآن کریمه. پس معلومه این نظم فعلی هستی ما پایان داره، انجام داره، سرانجام داره. همواره و برای ابد نخواهد خورشید درخشید، همواره گردش ها برقرار نخواهد ماند. یه اتفاقات دیگری هم میفته. اون اتفاقات دیگر چه هستش؟ وقتی اون انفجار بزرگ صورت بگیره. قربون قرآن برم، یه صلوات بفرستیم. نگاه کنید این آیات رو پیدا کنید و با این آیات کیف بکنید، کیف بکنید. سوره انبیاء آیه 104، یوم نف السما کتی سجل للکتب کما بدعنا اول خلق نعیدو. نطفی یعنی پیچونیم. آسمان رو در هم خواهیم پیچانید، یعنی کرات رو، یعنی سیارات رو، یعنی منظومه ها رو، همه رو در هم خواهیم پیچونید. اول خلق چطوری بوده؟ کما بدعنا اول خلق نعیدو. اول همشون یه تیکه بودن، یه پارچه بودن، گاز بودن، بازم به همون صورت درشون بیاریم. سوره زمر آیه 67، عجیب. والارض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات به یمینه سبحانه و تعالی اما یشرکون. روزی خواهد اومد که همه خواهند دانست در این مجموعه هستی جز خدا قدرتمندی نیست. زمین در قبضه قدرت خدا و آسمان ها پیچیده به قدرت خدای متعال، در هم پیچیده خواهد شد. فرتقب یوم تأت السما، سوره دخان آیات 10 و 11، فرتقب یوم تأت السما به دخان مبین یخشنات هازا عذاب علی. باز مثل دود میامید بیرون. گاز اولیه چطور بود؟ کما بدعنا اول خلقن. وقتی که این انفجار حاصل بشه، انفصال قطعی صورت بگیره، باز چی میشه؟ این مجموعه به شکل گاز در میاد بیرون. یوم تمور السما مورا، سوره تور هست. این مور وقتی بخوان معنا کنن میگن تردد و رفت آمد چیزی مثل دوده که میره و میاد و چی میشه؟ بعدم نابود میشه. ما آسمان رو به شکل دود در میاریم. یوم تکون السما کالمهر، مهر جانشین شدن روغن زیتون رو بهش میگن. اینجوری میجزه. فیضن شقت السما فکانت بردتن که دهان، مثل گل سرخ میشه، مثل روغن مذاب میشه آسمان. آسمان این مجموعه کرات دیگر غیر کره زمین و اینها هست. و انشقت السما فهی یوم اذن واهیه، این سما که شکافته میشه انشقاق، چون بین کرات و گازها گرفتن، هنوزم گرفتن، یعنی این گازها هم چی میشن از هم دیگه منفصل میشن، این بندها هم شل میشه. رفع السماوات به غیر عمدن ترونها، اون ستونایی که نمیبینید باعث برقرار ماندن انتظام هستیست، وقتی که چی بشه جاذبه از بین برود چی میشه، شل میشه این بندها، همه چی به هم میریزه، همه چیز به هم میریزه. و فتحت السما فکانت ابوابا یوم تبدل الارض، این آیه جامع دیگه است، سوره ابراهیم آیه 48، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، هم زمین چیز دیگه میشه، هم کرات دیگه چیز دیگه خواهند شد دیگه، از این فرم و شکلی که الان دارن به کلی چه خواهند شد؟ به کلی دگرگون خواهند شد، به کلی به شکل دیگری در خواهند آمد. اون شکل دیگری چالی چیه براتون عرض میکنیم از خود قرآن کریم. خب در این میان وقتی این بلا سر کل مجموعه هستی کرات بیاد، تکلیف خورشید چی میشه اون وسط؟ هیچ، مثل بقیه کاموف. در کتاب سرگذشت خورشید خودش یه مطلبی رو میگه و مطلب همینطور البته قضیهش، الان ما از خورشید داریم نور میگیریم، داریم گرما میگیریم، آنچه که خورشید به ما داره میده به عنوان نور و گرما چیزی غیر از تبدل دو ماده به هم دیگه نیستش، یعنی هیدروژن در داخل خورشید تبدیل به هلیوم میشه، همینه فقط. هیدروژن در داخل خورشید تبدیل میشه به چی؟ به هلیوم. برای اینکه بدانیم گرمای سطح خورشید 6000 درجه سانتیگراده و درجه گرمای عمق خورشید 20 میلیون درجه سانتیگراده، این هم داشته باشین شما. خب مرتب داری هیدروژن را تبدیل بشه میشه به هلیوم میشه. این تبدل چی رو همراهش میاره؟ همراه خودش هم گرما میاره، هم نورانیت میاره. خب آیا خورشید برای همیشه خواهد درخشید؟ نه. گفت بگن قطعا نخواهد درخشید، چون زمان هیدروژن تموم میشه دیگه، یعنی هرچی هیدروژن بود تبدیل به هلیوم میشه بعد دیگه. خب اون زمانی که مرگ خورشید فرا خواهد رسید، اینو اون نمیگه عرض کردم، همین آدم اون که متعلق بوده به اصطلاح بلوک شرق این مکتب رو عنوان کرده، تا لحظه‌ای که خورشید داره هیدروژن باشد دستخوش تغییر نخواهد شد، تا زمانی که چی داشته باشه؟ هیدروژن داشته باشه. زمانی که هیدروژنش تموم بشه چه خواهد شد اون وقت دیگه؟ از آقای آموسوی سوال بکنیم که خیلی داره زور میزنه به این که خلاصه دنبال خاموش شدن خورشید نری، که تا زمانی که هیدروژن داشته باشه این کار خواهد شد، بعد خاموش میشه اون خورشید. این خاموش شدن خیلی عوارض دنبال خودش میاره، همتون بلدید، از شمس و کبر رسول تکبیر آیه اولش اذن نجومان کدرت، خورشید تاریک میشه و چون تاریک میشه در هم پیچیده میشه، هست تکفیر به معنا در هم پیچیده شدن هستش دیگه. خب ستارهایی که از خورشید دارن نور میگیرن چی میشن اونها هم؟ ما اجساب مستنیر هستیم در واقع دیگه، منیر نیستیم، مستنیریم، ما داریم و خورشید نور میگیریم. وقتی خورشید خودش نداشته باشه چه خواهد شد؟ اونبر مال ما میچی از بین خواهد رفت. کل سیاراتی که در منظومه شمسی هستن اذن نجومان چی؟ کدرت. اون وقت جاذبه که ابین بره، سوره قیامت رو نگاه کنید، لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس اللوامه ایحسب الانسان الا نجمع عظامه بلا قادرین الان نسوی بنانه بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. این آدم دلش میخواد جلو خودشو باز کنه چه خبر میشه آینده. فاذا برق البصر خسف القمر جمع الشمس و القمر، وقتی که چی بشه؟ چشمه از شدت وحشت برق بزنه. وقتی چی بشه؟ ماه خاموش بشه. اون زمانی که خورشید ما با هم چی بشن؟ بچسبن. این اتفاقات میفته. خب وقتی برای خورشید یه همچین اتفاقاتی افتاد، برای زمین چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟ باز قرآن میگه اولین نشانه شروع قیامت از نظر و از منظر قرآن کریم، که البته عرض کردم کتاب سرگذشت زمین گاماف هم نگاه کنید همین حرفا رو زده بود تو، اولین نشانه بروز قیامت زمین لرزه های شدید خواهد بود. یوم ترجف الارض والجبال و کانت الجبال کثیبا مهیلا. این کثیبا مهیلا ریگ متراکم بهش میگن، میلرزه زمین، میلرزه. چه لرزی دارن؟ هم زمین میلرزه و هم علمهای زمین که گواش باشن. لرزش آنچنان شدید هست که چی میشه؟ که کوها به توده های شن تبدیل میشود. ازا زلزلت الارض زلزالها اخرجت الارض اثقالها قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها و ان ربک او حالها. همین یه دونه سوره با 5-6 تا آیه که داره کاملا میتواند برای ما قیامت اثبات کنه. همین یه دونه سوره کوچیک. زمین میلرزد. چه لرزیدنی! به دنبال این زمین لرزه های شدید زمین ترک هم میخوره. ترک که خود چی میشه؟ آنچه در درون خودش انباشته بیرون میریزه. معلومه در همون زمان هم دارن آدم ها رو زمین زندگی میکنن. لذا قال الانسان ما لها. آدم ها میگم به سر زمین چی اومدش؟ خب این داستان رو باز دو مرتبه، یعنی یسالونه که عن الجبال، پیغمبر راجع به کوه تو سوال میکنن. قل ینسفها ربی نزفا. خدای متعال ریشه شون رو میکنه. خدا به حق امام زمان که ریشه اسرائیل رو بکنه انشالله. فیذرها قاعا صفصفا، یعنی کوها رو با همه بلندی میکنه چی؟ صاف 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 میکنه. زمین لرزا کارش اینجوریه، لا ترا فیها عوجا ولا امتا. نه کجی میبینید توش، نه خلاصه بلندی توش، هیچ. همه ها اینجوری میشن. اذا رجت الارض رج، وقتی زمین بلرزد چه لرزیدنی. بسطت الجبال و بسا، متلاشی شوند کوها، چه متلاشی شدنی. فکانت هباء منبثا، مثل غبار پراکنده میشن کوها، اونجوری خاک میشن اصلا دیگه. و تکون الجبال کالعهن، پنبه حلاجی میشن. از الارض مدت، زمین کش میاد دوباره زمین لرزه. القت مافیا و تخلت، هر چی در درون خودش داره میریزه بیرون زمین. این هم وضعی که برای زمینه. خب وقتی برای زمین هم چه اتفاقی افتاد، برای کوها دیگه چه اتفاقات بر کره زمین میفته؟ دریاها سر اونها چه خواهد اومد؟ یه مثالی زدن، خیلی مثال جالبیه. گاهی اوقات شده ما سراغ بیماران میریم، خیلی هم در اسلام توصیه شده عیادت از بیماران، به خصوص طرف مؤمن باشه، به خصوص سید باشه، اینا همش خودت توصیه شده است. بریم میگیم احوالش الحمدلله خوب بود، فردا صبح خبر میارن که آقا ایشون به رحمت خدا رفته. میگی بابا من دیرو دیدمش، حالش خوب بودی، مشکل نداشتی تو. دانش پزشکی حرفو میزنه، میگه بیماری که مشرف به موته در اون مثلا روزای آخر عمرش، ساعت آخر عمرش، هر چه نیرو داره مصرف میکنه، هر چه داره مصرف میکنه، انرژی رو مصرف میکنه. بذار به نظر حال چی میشه؟ خوب میشه. تموم که شد میمیره اون وقت. خورشید همش کاری میکنه. خورشید قبل از آن که از نورافشانی بماند چه میشه؟ شروع میکنه به هر چی داره میریزه بیرون. گرمای فوق العاده شدید میده. نتیجه این گرمای فوق العاده شدید خورشید برای اقیانوس‌ها معلومه چه خواهد شد. اقیانوس‌ها نه گرم نه به جوش میان اصلا. قرآن میگه اول بهارو سجرت، جوش میاد، اینجور میشه. خورشید هرچی داره میده بیرون دیگه اون وقت. شد. اول بهارو فجرت. این فجرت رو یعنی شکافته میشه. به تو پیده سونامی خاطرتون بیاد اونجا. برای اون سخت بود قبولش. این سونامی که ما دید در حدود اندونزی بود دیگه، دو سال پیش دیگه. یعنی زمین درزه داخل اقیانوس. این معناش اینه. توجه کردید. و البحر المسجور سوره طور این مدن. یعنی دریاهای دریای به جوش آمده. به جوش بدین. بعد کوها را میفتن در روی زمین، این داستانا به این ترتیب اتفاق میفته. خب در این همچین حالتی اگر انسانهایی زندگی کنند بر روی کره زمین که زندگی میکنند بر حسب ظواهر آیات قرآن کریم، چه حالتی برای اون انسانها پیش خواهد اومد؟ فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا. به افرادی که دارن حق پوشی میکنند، یه حرفا چیشی داری میزنی؟ علم چی؟ حرفی چیز دیگری میگه؟ شما چی دارین میگه؟ حرفاتون علمی نیست. از این چه رو برمان میکن؟ میگه چجور خودتون رو در امان میبینید از اون روزی که بچه ها رو پیرش میکنه؟ یوم یجعل الولدان شیبا. شیبا یعنی پیر، ولدانی بچه ها. انقدر وحشت زیاده که بچه ها از شدت حراس به پیر مرد تبدیل میشد. یا ایها الناس اتقوا ربکم، این سوره حج. ان زلزلت الساعت شیء عظیم. وحشت رو میخواید دریابید، همین آیاتو نگاه کنید. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلت الساعت شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعت اما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارا و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید. مردم بترسید از اون زلزله و زمین لرزه شدیدی که در بدو قیامت حادث خواهد شد. این چقدر شدیده، اینقدر شدیده. مادره که بچه شیر میدن ها، مادر چقدر بچه شو دوست داره، اصلا بچه شیرخوار باشه چقدر دوستش داره، حد نداره. انقدر این روز وحشتناکه که مادری که داره بچه شو شیر میده، بچه شیرده شو پرت میکنه، خودش فرار میکنه. اینه. و تزع و کل و ذات حمل حملها، شدت وحشت باز میشه زنهای آبستن سخت بکنه. و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا. آدم این مستی که لول لول باشن وقتی میخوان را برن تعادل ندارن. مردم همشون همینطور میشوند، به نظر میاد که مستند، اما و ما هم به سکارا، مست نیستند. این عذاب خدای متعال، این عذاب خدای متعال. و انذر هم یوم العازفه، سوره مؤمن آیه 16 است. از القلوب لدى الحناجر کاظمین. آخ آخ آخ، براتون پیش اومده این مثال قرآنی خیلی زیباست. گاهی اوقات آدم اینقدر میترسه که به رفیقش میگه فلانی اینقدر ترسیده بودم که گویی قلبم داشت از این حنجرم میزد بیرون. فلان داره اینو میگه. یوم العازفه، عزفت العازفه یعنی نزدیک شونده نزدیک شد. روزی که داره این مرتب بدون چی میشه؟ نزدیک میشه. یکی از نامهای قیامته. اون روزی که چی؟ که قلب ها از شدت وحشت کنه نمیخواد تا توی خنجره به کی بیاد بیرون. فاذا جاءت الصاخ یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی و صاحبته و بنی لکل امرئ منهم یومئذ شأن. صدای اون بر پای قیامت که شنیده شود، فرمان الهی که صادر بشود، یه اتفاقی میفته. اتفاق چیه؟ انسان از برادرش فرار میکنه، وحشت انقدر زیاده، از مادرش، از باباش، از دوست جان در جانی صمیمیش فرار میکنه، از فرزندش انسان فرار میکنه. چرا؟ لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. هر کسی اون رو فقط فکر خودشه، با من خدای متعال چگونه معامله خواهد کرد. القارعه تو مل قارعه و ما ادراک، حادثه کومنده منش میشه. و ما ادراک مل قارعه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. در میان حشرات پرواز ملخ ها خیلی خیلی پرواز نامنظمیه. قرآن دو جور بیانش میکنه، یخرجون من الاجداث که انهم جراد منتشر. وقتی که در برنامه الهی این قضیه صورت میگیره، فرمان الهی صورت میگیره که قیامت برپا بشود و فرشته بزرگ خدا اسرافیل این قضیه رو اعلامش میکنه، اون وقت یه بحثی خود قرآن کریم داره، خیلی بحث عجیب غریبیه. اگر رسیدیم وقتمون تقاضا کرد براتون مطرحش کنم، چون بس خیلی بحث نوعی هستش این بحثی که قرآن مطرح میکنه. قرآن میگه قیامت قطعا بدن مادیتون خواهد بودش، معاد قطعا جسمانی خواهد، بحثم نداره اینجا. خدا بدن رو زنده میکنه، مجددن بدن رو زنده میکنه، توجه کردید اینجا. وقتی زنده میکنه، آدم ها از داخل قبر بلند میشن، فاذا نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون. فرمان الهی صادر میشه، انسان‌های مرده در داخل گورها از قبرها زنده بیرون خواهند آمد، به سوی خدای خیشتن حرکت میکنند، یعنی محکمه داوری خدای متعال. وقتی که زنده شون میکنند، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون. میگن وای بر ما خوابیده بودیم، بدنمون استراحت میکردش، چه کس ما را از میان قبرها برانگیخت؟ این وعده ایست که خدا داده، پیغمبران همین وعده خدا رو به راستی به انسانها رسوندن. و صدق المرسلون. قرآن وقتی که از قبر بلند میشن میان یه تعبیر میکنه که انهم جراد منتشر، یعنی در ملخ مناش کنه، این دارن پرواز ملخی انجام میدن. ملخ ها وقتی پرواز میکنن اینجوری پرواز میکنن، اینجوری ها در هم بر هم در هم بر هم، هیچ نظمی نداره، برعکس بقیه پرندگان میمونن که مهاجرت دارن، معمولا منظم. مال پرنده ملخ اینجوریه، آدما که از قبر بیرون آورده میشوند حرکتشون به طرف صحرای محشر همچین حرکتیه، اینجوری حرکت میکنن به این طرف اون طرف. و تکون الجبال کل اهن المنفوش و اما من ثقلت موازینه. نمیدونم این حدیث رو براتون بگم یا نه، میزان اعمال در روز قیامت چی هست. و نزع الموازین القرص لیوم القیام، برخی روایات آمده است که میزان اعمال در روز قیامت امیرالمؤمنینه. و هم بخوام بیان عمل منو با حضرت امیر با هم دیگه چه بکنم، بسنجم. وای به حالمون. خدا به همه ما انشاءالله رحم کنه، انشاءالله خدا به همه ما توفیق بده بیدار بشیم بفهمیم همچین روزی هست یا همچین داستانی هست. در زندگی انسان فوق العاده مهمه، فوق العاده مهمه. آدم این اعتقاد داشته باشه مواظبش هستن، دارن میپانش، هر طرف بری هر حرفی بزنی اینا که سهله، هر ایده‌ای در ذهن تو مصور شود تجسم پیدا بکنه، اون ایده رو ایده دارن می‌نویسن برات. خلاصه آدم خیلی حواس رو جمع میکنه، خیلی خودشو جمع و جور میکنه. خلاصش دیگه اینجور. و اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه، یک زندگی چی؟ بسیار بسیار رضامند و مورد قبول دیگه. چه بهتر از این؟ ماموران الهی انسان رو مخاطب قرار بده، بفرما داخل بهشت، بفرما در عمرت راهی رفتی که خدای میخواست، تو در عمرت سیری رو طی کردی که خدای متعال امر فرموده، حالا بفرما. بفرما وای به حال اون کسی که در این دنیا راهی که خدای متعال فرموده بود طی نکرده باشد. برگشتم نداره، بحثم نداره، شفاعتش هم وجود نداره. شفاعت در یه جاهای خاصیه، نه برای هر کسی، نه برای هر کسی. یه وقتی ما تراجی بیمتنام صحبت کنیم براتون. شفاعت وجود داره مسلم و اجماعی تمام مسلمان هست، اما برای کیا؟ لا یشفعون الا لمن ارتضا، هایش فعون الا لمن ارتضا. بعد یه خوشحالی بدم بهتون آخر صحبتم بینه. الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. سنی ها مسلمونند از نظر ما، جانشون در امان، مالشون در امان، ناموسشون محترم، اما دینشون مرضی خدای متعال نیست. اون دینی مرضی خدای متعاله که در قلبش امیرالمومنین وجود داشته باشه، دقت داشته باشه بیرم بزنی. حالا شفاعت هم نصیب کیا میشه؟ شفعا شفاعت نمی کنن، لا یشفعون الا لمن ارتضا. خدا از کیا راضیه؟ از اونایی که امیرالمومنین رو قبولش کرده باشه. شفاعت به یک اعتباری فقط خاص شیعه خواهد بود، انشالله که مجوز شیعیان باشیم به خاص خدای متعال. جلسه بعد انشالله بحث معاد رو از قرآن کریم متعز مسیر دیگری دنبال خواهیم کرد، چون بخواییم بحث از قرآن کریم عنوان کرده باشیم، از یک مسیر دیگر از مسیر جنین انشالله مطلب رو دنبال میکنیم و بحث اثبات معاد رو به انجام میرسونیم. نمیدونم وقت چند جلسه دیگه لازم داشته باشیم برای برخی از مسائل منظمه به معاد، چون همشو نمیتونیم بگیم، بعد الهم و فلهم بش بکنیم انشاءالله. یه صلوات بفرستیم.